به ما زنگ بزنید و صحبت بکنید. اگر طراحای لباس هم آقایون هم خانمام اگر کسی صدای من میشنوه تو کارگاهشون ممکنه یه نگاهی نظری داشته باشن، بد نیست که تو این برنامه مطرح بکنن که آیا لباسی رو تا کنون طراحی کردن، معرفی کردن، این مد و لباس رو به کجا کشیده شده، آیا حمایت شده نشده. و حالا عرض کنم که گزارش های بعدی که شما بزرگواران شنونده در این زمینه خواهید داشت. پیامک بخونم. سوال کردم به نظر شما حجاب محدودیت میاره یا خیر؟ در هر دو صورتش، یعنی اگر محدودیت میاره یا نه، دلیلش رو برای ما بفرمایید. یه فاصله بدن با آوای خیلی قشنگ که آقای جلالی به ما خواهند داد. من این پیامک‌ها رو بخونم، بخشش که خیلی پیامک‌های خوبیه.
میخواستم بگم که این حجابی که شما در این در رابطه باش میگین و میگین حجاب را رعایت کن، چرا باید چادر یک میلیون تومن باشه؟ منی که الان میخوام برم یه چادر برای خانمم بخرم، محجبم هست، نمیتونم بخرم، چی کار باید بکنم؟ نمیخواستم یه اقدامی بکنیم دوش.
خیلی خوب، این موضوع گران بودن چادر همی که از اون آسیب هاست. البته سراغ داریم که خیلی کارا انجام شده، کارخونه هایی که تولید شده مواد اولیه، ولی قیمت ها پایین تر هم هست. ولی بالاخره به نظرم اگر قرار باشه که چادر رو مردم خودشون انتخاب بکنن، بایستی مثلا مانتو قیمت های ارزون هم وجود داشته باشه که مردم بتونن راحت انتخاب بکنن. 914-1668 میگن حجاب محدودیت میاره، اما این محدودیت خیلی ارزش داره و باعث مسئولیت از گناه و بیبندوباری میشه.
به نظر من حجاب خانه ها یه سری محدودیت هایی میاره. به هر حال خانمی که میخواد محجبه باشه نمیتونه هر طور که دوست داره مثلا تو جامعه ظاهر بشه، اما این محدودیت ها موجب مسئولیته و این مسئولیت واقعا انقدر ارزشمنده که میارزه که انسان اون محدودیت ها رو تحمل کنه، در ازاش اون مسئولیت رو بگیره.
شهباز حقیقت از شهرستان داراب میگن حجاب نقش سازنده‌ای در امنیت فردی و اجتماعی جامعه داره. اگه زن بخواد تو اجتماع حضور پیدا بکنه باید در حاله ای از عفت قرار بگیره. من تأکید میکنم حجاب و پوشش فقط مخصوص خانم ها نیست، آقایونم بایستی پوشش رعایت بکنه.
به جواب سوال شما میشه از دو جهت نگاه کرد. یکی اینکه حجاب محدودیت برای دیگران، یعنی من نگاه و توجه دیگران رو به خودم محدود میکنم، و جهت دوم اینکه حجاب محدودیت نیست، چون من با محدود کردن نگاه و توجه دیگران به خودم حضور نامحدود توی جامعه پیدا میکنم و برای حضور توی اجتماع هیچ مشکلی ندارم. پس حجاب برای من محدودیت ایجاد نمیکنه. فاطمه غزال فتی هستم از تهران.
خب این ارتباط ما همچنان با شما برقرار هست. خوشحال میشم که بازم پیامک بیشتری رو بخونم تو برنامه و تلفنایی که میشه. پیامک زدن که حجاب محدودیت نیست، مسئولیته، برای اینکه احترام به مقام زن و سالم موندن جامعه از چندین عامل مخرب دیگه است. مظفر.
یک زن و مرد مسلمان و مؤمن باید خود را موظف به انجام دستورات قانون الهی بداند و از جایگاهی که خداوند در قرآن و دین اسلام برای رشد تکامل زنان قرار داده به حد و حدود آن و ارزش‌های آن باید پایبند باشیم و عمل کنیم. حجاب محدودیت نیست بلکه محبوبیتی است با ارزش‌های معنوی آن که مقبول درگاه خداوند است.
خب کریمی از اصفهان گفتن که به نظر من ویروس بدحجابی کم خطرتر از ویروس کرونا نیست، چون مثل هم عمل میکنن، هر دو هم خود شخص بدپوشش و بدحجاب و هم دیگران رو درگیر و آلوده میکنه. کوچیک و بزرگم نمیشناسه، همه رو درگیر میکنه. بار دیگه سوال برنامه رو عرض بکنم. سوال کردیم که به نظر شما از شنونده حجاب محدودیت میاره یا نه، در هر دو صورت اگه مثبت نگاه شما، نظر شما، یا منفیه، دلیلش رو هم برای ما بفرمایید به 30553 میتونید پیامک بزنید. تلفن ارتباطی ما هم 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 که همکارم آقای شاه محمدی در اتاق ارتباطات صدای شما رو ضبط میکنن، انشاءالله تو برنامه پخش میشه.
خدا آقا جونو بیامرزه، همیشه میگفت هنر فقط آشپزی و خیاطی و نقاشی که نیست. اگه بتونی توی دنیای به این بزرگی با هم نوع خودت ارتباط برقرار کنی، یه هنرمندی. امروز وقتی داشتم از میدون تره‌بار میومدم بیرون، چشمم به خانومی افتاد که زیر سایه درختی نشسته بود و به من نگاه میکرد. هر چقدر بهش نزدیکتر شدم، بیشتر متوجه لبخند روی صورتش شدم. وقتی بهش رسیدم از جاش بلند شد و گفت:
آفرین دخترم، آفرین، آفرین به حجابت که به خانوما حرمت میذاره و شأن خانوما رو بالا میبره.
با یه لبخند از اون خانم تشکر کردم و همین که میخواستم از کنارش رد بشم، چشمم به خانومی افتاد که پوشش نامتعارفی داشت. خانومی که بلند شده بود تا از من تشکر کنه، با چهره‌ای در هم رفته از اون خانم رو برگردوند و بعد هم صداشو کمی بلندتر کرد و گفت:
چی میشد اگه با یه دست لباس درست و حسابی میومدی بیرون؟ ها چی میشد؟
خانم هم با شنیدن این جمله عصبانی شد و حرفای تندی زد و بعدش هم از ما دور شد. با شنیدن این جمله ها به طرف اون خانم رفتم و کنارش نشستم. هوا خیلی گرمه ها.
آره دخترم، خیلی گرمه. الهی خدا خیرت بده که تو این هوا پوششت انقدر کامله. ولی اونو ببین، نگاش کن چطوریه.
اگه اون خانم صدامونو نشنوه معنیش اینه که داریم غیبتش رو میکنیم.
عزیزم دخترم، از شما بعید خانم، چرا داری ازش طرفداری میکنی مادر؟
من از اون طرفداری نمیکنم، دارم حد و حدود خودمونو تذکر میدم.
نه مادر، بعد تا جایی که میشه با همچی خانمایی برخورد کرد.
بر منکرش لعنت، اما برخورد راه و چاه داره، اصول داره. برخورد زبون خوش میخواد، روی خوش میخواد، تشویق میخواد. مگه نه این که خدا بهشت و وعده داده برای این که بندگانش کارای خوب انجام بدن.
روی خوش به این خانوما نیومده، جواب نمیده که نمیده.
جواب میده مادر جون، باور کنید جواب میده. با همون لبخندی که تحویل من دادین جواب میده، با همون جمله دلنشینی که به من گفتین و به دلم نشست معلومه که جواب میده. اگه باور ندارین میتونین همین الان امتحان کنین تا نتیجه رو به چشم خودتون ببینین مادر جون.
بله، یکی از این در واقع آسیب های بحث بدپوششی نوع برخورد خیلی از ماها با اینها هست که یه جورایی بد داریم برخورد میکنیم. به جای اینکه برخورد ارشادی باشه، برخورد قهری انجام میشه و طبیعتاً اون اثر لازم رو نخواهد داشت. خیلی ممنون که حالا بخشای مختلف برنامه دارید گوش میکنید، اظهار نظرهای شما، واکنشایی که به سوال برنامه دارید، مباحثی که داره طرح میشه توسط جناب آقای مروتی کارشناس برنامه که عرض کنم که پژوهشگر حوزه خانواده و آسیب‌های اجتماعی و همچنین پژوهشگر حوزه جمعیت شناسی هم هستم. من چون گفتم که میخوایم راجع به اون غریزه جنسی عاطفی و فاصله‌ای که حالا اتفاق میفته بین زمان ازدواج تا اون بحث بلوغ عاطفی و جنسی یه نگاهی به هرم جمعیتی جامعه هم داشته باشیم آیه مروتی، که الان ببینیم چقدر از جوانهای ما، از کسایی که جمعیت کشور ما تشکیل میدن در سن ازدواج قرار دارن که امکانش براشون فراهم نشده یا ازدواج نکردن تا کن.
حالا من چون بنای صحبتم بر مسائل جمعیت شناسی نبود، خود آمارها رو دقیق ندارم که حضورتون تقدیم میکنم، اما آمارهایی که وجود داره در برای سنین ازدواج از 10 تا 15 میلیون رو افراد در سنین ازدواج میدونه که هنوز ازدواج نکردن. خب اینا یه سری چون در سنینی هستن که اوایل مثلا شاید مثلا بلوغ باشه، اما درصد بیشتری از اینها در سنین بعد از حضورتون عرض کنم که با یه تأخیر زیادی متاسفانه از سنین بلوغ قرار گرفتن که این خودش آسیب زنده است. به این اعتقاد بنده اینه که اصلا برای ازدواج نباید سن تعریف کرد. چرا؟ نمیشه گفت 18 سالگی خوبه، نه 17، نمیشه گفت 15 خوبه، نمیشه گفت 20 خوبه، نمیشه 25 گفت خوبه. بله. حکم اسلام در این مسئله اینه که اگر فردی، یعنی مکلف، کسی که به سن تکلیف رسیده و به بلوغ رسیده، احتمال بده به گناه میفته، ازدواج بر اون فرد واجب شرعی میشه. یک فرد ممکن اونقدر به قول اهل رعایت باشه که بتونه این بیداری، این غریزه جنسی عاطفی رو موکول کنه به بعد از سنین 20 سالگی. خب تا 20 سالگی هم نیازی به ازدواج پیدا نکنه. خب این فرد فبها چه بهتر و میتونه این ازدواجش رو تأخیر بندازه، هیچ ایرادی نداره. اما نگاهی که متاسفانه ما داریم نسبت به این مسئله نگاه صحیحی نیست. تصورمون اینه که حالا بنده که یه پسر نوجوانی دارم یا مثلا دختر نوجوانی دارم، میگم که این خود مثلا حضرت یوسف دیگه، یعنی اصلا خدای ناکرده از راه به در نمیشه، من که نون حلال دارم میدم به این بچم، اصلا شبا نماز شبم میخونم، اهل رعایت هم هستیم، خمسمالمونم که میدیم، همه چیمون سر جاشه، پس این بچه من از راه به در نمیشه. والا این یه نیاز طبیعیه. پیغمبرزاده هم باشه، بی توجهی خانواده به این نیاز، بی توجهی خانواده به این نیاز زمینه ساز وجود فساد اخلاقی میشه.
بله.
دختر به این سمت کشیده میشه که جلوه‌گری داشته باشه، خب چون یک نیاز طبیعی در وجودش هست که یه نفر باید باشه که از زیبایی من تعریف بکنه، یه نفر باید باشه که این نیاز عاطفی من رو،
یعنی اون حس تبرجی که هست، یعنی خودنمایی.
ببین ریشه در،
بله،
ریشه در حضورتان عرض کنم اون صنع خدا داره، خدا اینجور آفریده. اگر تو زمان مناسبی جوان ما، نوجوان ما ازدواج نکنه، هر کسی باشه در هر خانواده باشه، متاسفانه در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. این نکته بنده. نمیدونم پاسخ سوالتون دادم یا نه.
بله بله خیلی خوب. عرض کنم که حالا راجع به عوامل اصلی و ریشه بد حجابی که ما سوال کردیم، خیلی از دلایل مختلف رو میشه برشمرد. حالا امیدوارم این داستان واجب شرعی برای عرض کنم که ازدواج کردن، همین اتفاق برای مسئولین و کسایی که دستن در کار هستن اتفاق بیفته که برای اونها هم فراهم کردن زمینه ازدواج واجب شرعی بشه.
کاملا صحبت دقیق فرمودید. وقتی میگیم حکومت اسلامی،
بله،
این حکومت اسلامی میخواد جامعه اسلامی، حضورتون عرض کنم که تشکیل بده.
بله.
این جامعه اسلامی یعنی که همه بر اساس اصول قواعد کار میکنه. وقتی حکم شرعی اینه، تمام قواعد حکومت باید بر اساس این مسئله تنظیم بشه. بله. یعنی ما باید چیکار کنیم؟ باید مثلا آموزش و پرورش ما بیاد در راستای این قضیه به تربیت دانش آموز بپردازه.
بله.
دانش آموز در حوالی سن بلوغ امکان تشکیل خانواده داشته باشه.
بله.
یعنی اینکه این توانایی در فرد ایجاد داشته شده باشه. حالا نمیگیم بلافاصله بعد از بلوغ فرد ازدواج کنه، اصلا گفتم میتونه این رو خودش رو فرد رو حفظ بکنه تا بعد از 20 سالگی، چه بسا 25 سالگی بود اون زمان ازدواج کنه.
ولی
باید همزمان با رسیدن به بلوغ جوان و نوجوان ما تربیت شده باشه برای تشکیل خانواده.
بله.
نمیگم لزوما باز تشکیل خانواده به اون معنا که برن زیر توی مثلا حالا جوان 15 16 ساله اگر نیاز به ازدواج پیدا کرد بلافاصله مستقل بشه بره توی خونه خرج زندگی بده، نه، میتونه کم کنار پدر مادر حالا اون ازدواج نیمه مستقلی رو داشته باشه و با جوانمون رو حفظ بکنیم، نوجوانمون رو حفظ بکنیم. ببینید شرایط جامعه ما شرایط خاصیه.
بله،
شرایط خاصیه. ببینید نگه داشتن ایمان که در آخر زمان مثل نگه داشتن آتش در کف دسته، این الان شرایط اجتماع ماست.
بله.
متاسفانه در سطح جامعه موارد متعدد مثلا بدحجابی دیده میشه. متاسفانه فضای مجازی ما یله و رهاست. با مبتذل ترین محتواها جوان و نوجوان ما در حد یکی دو دقیقه روشن کردن فیلتر شکن و ورود به بدترین کانال های غیر اخلاقی فاصله داره. برای این جوان یا نوجوان ما باید چگونه برخورد بکنیم؟ به اعتقاد بنده بی توجهی نکردن خانواده های به شدت راهگشا خواهد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. زندگی عفیفانه، نقش پوشش و حجاب در امنیت و نشاط روانی و سلامت جنسی جامعه و همچنین آسیب‌های نامناسب بودن طراحی لباس موضوع این هفته برنامه روبراه هست که دعوت میکنم تا 10:50 این برنامه رو بشنوید.
من مرسده هستم، 18 سالمه، البته اسمم تو شناسنامه فاطمه است، ولی خب از اون اول هیچ کس تا حالا منو فاطمه صدا نکرده و هیچ آشناییتی با اسمم و اینکه صاحب اسمم کیه و اینا نداشتم.
جونم بابا،
برای چی اسم من توی شناسنامه فاطمه گذاشتین؟
همینجوری بابا، بیشتر به خاطر پدر بزرگت بود که اصرار داشت اسمتو فاطمه بذاریم، ولی مادرت اصلا راضی به این موضوع نبود.
بابا چرا مامان اینجوری میکنه؟
چیکار کرده بابا؟
اصلا چرا تو خانواده اینا کسی نماز نمیخونه؟
من یه خانواده دارم که مادرم اینا اصلا مذهبی نیستن، اصلا، یعنی شاید یکی دو نفر در حدی که نماز بخونن، همین تمام شد. خانواده پدرم که خشک مذهبی نداریم، مذهبی خیلی شدید نه، فقط در حدی که بعضیاشون نماز میخونن، همین. از لحاظ حجاب که محجبه زیاد نداریم، چادری هم زیاد نداریم. اولین کسی که وقتی فهمید من میخوام محجبه شم خیلی اذیت هم کرد، نزدیکترین کس من مادرم بود.
بابا به خدا دست مامان دیگه دارم دیوونه میشم.
چرا داری گریه میکنی آخه بابا جون؟
مردم از معجب شدن بچه هاشون خوشحال میشن، اون وقت مامان من.
میدونم دخترم، میدونم، این همه گریه نکن، مامانت هم راضی میشه بالاخره. تو به کاری که فکر میکنی درسته عمل کن بابا جون، منم پشتتم.
آخه دست این مامان دیگه دارم کلافه میشم، به جای اینکه خوشحال بشه از حجاب داشتن من، با هم دعوا میکنه و بهم گفته حق نداری اینجوری و با این حجاب از خونه بری بیرون.
سلام، معصومه هستم، مامان مرسده. من مادری داشتم فوق العاده مذهبی بود، اصلا نمیذاشت من تو زمان مجردی تکون بخورم. به خاطر همین مرسده به دنیا آمد، با خودم میگفتم که من تا حدی که امکان داشته باشه میذارم مرسده آزاد باشه که هر کاری که بخواد بتونه بکنه، ولی این آزادی من انقدر آزاد بود که برعکس شد.
چیه بابا جون داری میخندی؟ با مامان تاشتی کردی؟
نه، ولی
خوشحال بودم از وضعیتشون. اولا اجر کار منو بیشتر میکردن، دوباره منو تو این راه خیلی مصممتر میکردن.
همه مادرها فرزندانشونو راهنمایی میکنن، مال من برعکسه. دختر من واقعا داره منو به راه راست میاره، واقعا داره منو به خدا، به قرآن، به همه چی نزدیک میکنه. اصلا من اعتقادی به نماز خوندن و قرآن خوندن و یا اینکه مؤمن بخوام روسری سر کنم حجابمو داشته باشم و نداشتم.
سلام بابا جون.
سلام بابا. آروم تا مامان بیدار نشده.
داری چی کار میکنی بابا این موقع صبح؟
میخوام نماز بخونم.
قبول باشه بابا جون.
رفتم نمازمو استارت زدم، ولی خیلی یکی در میون بود، واقعا کامل نبود نمازم. قصد میکردم بس میکردم تا امتحانای ترم اولمون رسید و تموم شد.
اون قرآنه داری میخونی؟
بله بابا، اینو معلم فیزیکمون به هم هدیه داده.
من واقعا روم نمیشد جلوی اونا قرآنو بگیرم، کلی با خودم کلنجار رفتم. نه اول روشون نمیشد قرآنو بگیرم، ولی کمتر نمی بچه ها دارن چیزو، من سعی کردم اون لابلا اسمامو بدم که بچه ها متوجه نشن، خجالت میکشیدم، میگفتم الان ببین مسخره میکنم، میگن نگاه کن اینو دم از خدا ناباوری میزنه، بعد میخواد قرآن بگیره. نمیدونستن که این آغاز تحول منه.
دخترم با مامانت حرف بزن درباره حجاب داشتن. راستی بیا این وصیت‌نامه داییتم بخون.
ممنون.
وصیت‌نامه‌شو خوندم، خیلی دگرگونم کرد، خیلی دگرگونم کرد. گفتم یه پسر 14 ساله این همه میفهمیده، امثال این پسر 14 ساله، چه مردای بزرگی که گذشتن به خاطر ماها، که دو روز دیگه دشمن متجاوز نیاد توی خاک ما، به ناموسشون چپ نگاه کنه رفتن. حالا ماها داریم یه کاری میکنیم که خودمون داریم یه کاری میکنیم که به ما دارن بد نگاه میکنن، دارن عفت ما رو، خودمون عفت خودمون رو زیر سوال میبریم.
بله خیلی ممنون از همکاران خوبمون، این بخش مستند نمایشی رو تهیه کردن سرکار خانم موسوی دستیار محترم برنامه که زحمت تهیه این بسته های نمایشی رو به عهده گرفتن. 10:21 است صبح روز شنبه‌تون بخیر باشه. صدای من رو اگر محل کارتون دارید میشنوید، در منزلتون، در خودرو خودتون، هر کجا هستید انشالله همیشه سربلند و سرفراز باشید. ممنون که وقت گذاشتید و برنامه روبراه رادیو معارف رو دارید این هفته گوش میکنید. بحث بسیار با اهمیت زندگی عفیفانه، نقش پوشش و حجاب در امنیت و نشاط روانی و سلامت جنسی جامعه و آسیب‌های نامناسب بودن طراحی لباس. بعضی از طراحی لباس خانمایی که زحمت میکشن در این حوزه هم پیامک زدن، تلفن کردن و نگاه خودشون رو در خصوص پوشش مطرح کردن که چه اتفاقایی در این حوزه افتاده و چه طراحی‌هایی داشتن و حالا اونایی که عرض کنم که در قالب مد و لباس‌های روز طراحی‌هایی رو انجام میدن و طبیعتاً اینا خیلیش غیر قانونی هست، یعنی ضابطه من نیست و میاد تو صحنه اجتماع، در واقع یکی از دلایل و زمینه‌هایی است که کمک میکنه به این بدپوششی. در نقطه مقابلش اگه کسی بخواد یه چادری رو تهیه بکنه با یه قیمت معمولی، یه چادر مناسب با کیفیت مناسب رو بایستی هزینه بسیار بیشتری رو انجام بده. ما نمیخوایم اصلا بحثمون رو به سمت مانتوی بودن یا چادری بودن ببریم، بلکه بحث ما زمینه‌های خیلی وسیع‌تر و بهتر و با اهمیت‌تر رو داره بررسی میکنه با حضور جناب آقای حسین مروتی، فعال در حوزه مسائل خانواده و آسیب‌های اجتماعی. آقای مروتی اشاره کردید که یه جایی سن ازدواج در واقع برمیگرده به اون نیازهایی که اتفاق میفته و به یه رشد و بلوغی فرد میرسه. آیا فقط این مد نظر هست در بحث ازدواج یا نه زمینه‌های دیگه‌ای هم باید فراهم بشه؟
یکی از نکاتی که عموما از بنده میپرسن اینه که خب مثلا اگر یک جوان، این نوجوانی مثلا تو سن 15 سالگی احساس نیاز کرد به ازدواج، خب این فرد که نه توان مالی برای ازدواج داره، نه به بلوغ عقلی رسیده، نه به بلوغ اجتماعی، انواع بلوغ هایی که حالا ساخته شده، به هیچ کدوم از اینها نرسیده، خب ما چه فکری برای این مسئله داریم؟ من حضورتون عرض کردم، یعنی دو تا راهکار مهم پیش روی ما هست.
بله.
یک راهکار بلند مدته که به عنوان نمونه عرض کردم حضورتون، آموزش پرورش ما باید دانش آموزی رو تربیت بکنه که هم من که در زمان رسیدن به بلوغ جنسی عاطفی فهم داشته باشه از زندگی متأهلی.
بله.
خب یعنی این افق رو باید مد نظر داشته باشه آموزش پرورش ما و تمام ساختارها خود والدین باید توجیه باشن در این مسئله، طوری تربیت بکنن، به خصوص مسئولیت پذیر بار بیارن بچه ها رو. ما واقعا الان یه اشتباهی که شاید تو طول این سالیان ما انجام دادیم توی بحث تربیت فرزندانمون این بود که کلن کار رو حذف کردیم از تربیت فرزند. ببینید همیشه در شاید طول تاریخ این کشور کار قسمتی از فرایند تربیت بچه بود.
بله.
یعنی وقتی بچه ها توی سنین پایین کار میکردن، توی خونه مسئولیت داشتن، نمیدونم حالا اگر تو روستا بود کار کشاورزی داشتن، کار دامپروری داشتن، این کارها خود اینها اسباب اینو فراهم میکرد که بچه ما مسئولیت پذیر بشه.
بله.
یعنی ببینید یک تصوری وجود داره که در گذشته به بچه ها کار میگفتن که یه بهره‌ای ببرن، والا اصل آوردن بچه به این بهانه که این بچه مقداری کار بکنه برای پدر و مادرش به صرفه نیست، اگر فکر اقتصادی داشته باشی به درد سرش واقعا نمیارزه. اما خود این کار کردن بچه ها تو فرایند تربیت بچه به شدت مؤثر بوده. یعنی اینا رو مسئولیت پذیر میکرده، قوی میکرده، فکر بچه ها راه مینداخته، مدیریت کردن میاموخته به بچه ها. خب ما اینو متأسفانه حذف کردیم. اینو من توصیه میکنم به خانواده ها، خود بنده انشالله عامل خواهم بود برای بچه هام، یعنی اینها رو در سنینی که مناسبه، من اعتقادم اینه که مثلا میشه واقعا یه بچه که 10-12 ساله رو توی یه مغازه سپرد که لاغل این مغازه رو کف مغازه رو طی بکش، ولی کنار اون استوایی سو یه کار یاد بگیر. ببینید، نه به خاطر اینکه لزوما از این کار در آینده پول در بیاری، بعد اینکه مسئولیت پذیر بشه فرد و یه شخصیت مناسبی رو برای زندگی آینده پیدا کنه. یعنی من یه لفظی هم دارم، شوخی میکنم با دوستان با خانواده ها، میگم که شما میخواید نخبه پرورش بدید ولی پخنه دارید پرورش میدید. یعنی اینو باید به شدت،
یعنی سبک زندگیشون رو تربیت،
این سبک زندگی متأسفانه داره تحمیل میشه به ما، خب یعنی جامعه داره به ما تحمیل میکنه، ولی این متأسفانه وجود داره. این یک راهکار بلند مدته، اون طرف هم راهکار کوتاه مدت هم وجود داره. یعنی بلوغ مثلا اجتماعی، بلوغ عقلی، اینها بلوغهایی نیست که وایسیم هورمون‌ها کار خودشونو بکنن و شرایطش تو بدن ایجاد بشه دیگه، مثل بلوغ جسمی نیست.
بله،
یعنی این بلوغ عقلی قابلیت اینو داره که ما ایجاد بکنیم، چه بسا بشه دوره‌های کوتاه مدتی رو تعریف کرد که اگر کسی خواست در قاضی احساس نیاز ازدواج بکنه، بتونیم آمادش بکنیم برای ورود به زندگی متأهلی. واقعا این اعتقاد بنده شدنیه، دست اساتید رو میبوسه، دست اساتید حوزه و دانشگاه رو میبوسه که فکر بکنیم برای این قضیه. این ابداع بنده نیست، این مسئله ازدواج در وقت نیاز ابداع بنده نیست، بزرگان اینو مطرح کردن، یکیشون مقام معظم رهبری. من این جمله شون رو پیدا کردم براتون بخونم، خیلی زیباست، فکر کنم یکی از جملات مهجور از حضرت آقا باشه. بله، بخونیم قشنگ.
خواهش.
مقام معظم رهبری تو نهم اسفند ماه 1380 این جمله رو فرمودن: این هم از اختصاصات اسلام است، هر چه زودتر بهتر. زود که میگوییم یعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز میکنند به داشتن همسر، هر چه این کار زودتر انجام بگیرد بهتر است. نصف تهدیدی که انسان درباره دین خود میبیند از طرف طغیان‌های جنسی است، که خیلی رقم بالایی است. ببینید خیلی خلاصه شد و شیواتر از بنده این صحبت مطرح شده. متاسفانه خانواده‌های مذهبی ما، ببینید ما بعضا میگیم مشکل اقتصادی وجود داره، من خانواده‌ای میشناسم که مذهبی هستن، به شدت نگران تربیت فرزندشون هستن، اصلا دوست ندارم بچه‌شون گناه بکنه، ولی همین ها هم ازدواج بچه، اصلا ثروتمندم هستن، یعنی مشکل مالی هم ندارن، کامل میتونن هم عروس هم داماد پشتیبانی بکنن.
بله،
ولی همین ها هم متأسفانه میبینیم که ازدواج فرزندانشون در آغاز نیاز نیست، یعنی یه فاصله مبسوطی میفته بین نیاز بچه و واقعا همین خانواده هاست که میبینیم توی یه خانواده به شدت مذهبی یه دختر مثلا دخترشون به شدت بد حجاب میشه یا پسرشون کامل از راه به در میشه. چرا؟ چون توجه نکردن به اون نیاز رو به رسمیت نشناختن اصلا
و به موقع بهش پاسخ ندادن. البته سوالایی هم رسیده ها، ولی فکر نمی کنم تو این بخش ما دیگه فرصت داشته باشیم. مثلا گفتن امروزه میشه گفت عمده بد حجابی ها مربوط متأهلینه. ما الان داریم بحث مجردها رو مطرح میکنیم که چه دلایل باعث این اتفاق میشه. میگه اینا که حالا رفتن متأهل شدن و این اتفاق افتاده،
سوال خیلی خوبه.
اینا چرا دیگه؟
آره، من یه مقدارشو مختصر گفتم چون میدونستم این سوال مطرح میشه،
چون در حد طرح بس یکی دو دقیقه.
آره چشم. یکی این بود که میزان مهمی از این مسئله برمیگرده به سبک زندگی دوران مجردیشون که خودمون متأثر از بله. همون فاصله زیاد بلوغ تا ازدواجه و بیداری غریزه تا ازدواجه. بله. یعنی یه سبک زندگی رو شروع کردن که دیگه همون رو دارن الان ادامه میدن. اما نکته مهم دیگه اینه که حتی زندگی متأهلی متاسفانه بعضن پاسخگوی مثلا نیاز عاطفی یک خانم نیست. اون توجه عاطفی که باید یک زن دریافت بکنه توی زندگی متأهلی رو دریافت نمی‌کنه. اون شوهر متاسفانه اونگونه که باید قربون صدقه همسرش نمیره، نیاز عاطفیشو برطرف نمی‌کنه، از زیبایی همسرش تعریف نمی‌کنه و از اون سمت هم البته اون غیرت متاسفانه توی جامعه ما به شدت آسیب دیده. غیرت که مسئله هم وزن بحث حجابه، یعنی ولی ما هفته ای داریم به نام بحث حجاب، ولی اون طرف در طول سال غیرت مورد هجمه قرار میگیره و ما فکر برای این قضیه نمیکنیم، در حالی که مسئله به شدت مهمیه. ببینید ما توی بحث ازدواج همون گونه که برای رانندگی ما گواهی نامه میگیریم، باید در بحث حجاب آموزش ببینیم.
بله.
یک همسر بدون با همسرش چگونه تعامل بکنه، چگونه رفتار بکنه. تا این مسئله حل نشه، این تصادف هایی که گواهی نامه اگر نباشه تصادف زیاد میشه و این گواهی نامه ازدواج اگر نباشه این طلاق ها زیاد میشه، این میشه وضع اجتماعی.
بله خیلی خوب.